با سلام و وقتتان بخیر به مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شاهراه اصلی سالنگ امروز بروی موترهای مسافربری و باربری مسدود شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در اعلامیه در صفحه ایکس خود اعلام کرده که کارهای باقی مانده بازسازی شاهراه سالنگ آغاز شده و از همین رو موترهای مسافربری باید از جاده فرعی این مسیر که شب و روز باز است استفاده کنند. در این بیانیه آمده که به موترهای باربری به گونه نوبتی اجازه داده می شوند. طالبان 21 نفر را در ملای عام در کابل و لغمان شلاق زدند. استر محکمه حکومت طالبان در دو اعلامیه که نشر کرده گفته که این افراد به اتهام روابط نامشروع، سرقت و قاچاق مواد مخدر به شلاق به این حکم محکوم شدند. در اعلامیه آمده که این افراد هر کدام به 5 تا 6 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری، طالبان به اجرای مجازات بدنی همچنان ادامه دادند. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و می‌گویند که کرامت انسانی را زیر پا می‌کند. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی وزارت داخله بریتانیا، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال گذشته میلادی به بیش از 109,000 نفر رسیده که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته. در میان این متقاضیان، شهروندان پاکستان با ثبت 11,048 درخواست در صدر جدول و افغان‌ها نیز با 8,960 درخواست دومین گروه بزرگ پناهجویان در بریتانیا را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که حکومت بریتانیا اخیراً سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری برای ورود مهاجران در پیش گرفته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در جریان دیدار با احمد شرع رئیس جمهور سوریه در استانبول از تصمیم ایالات متحده و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه سوریه استقبال کرده. این دیدار یک روز پس از آن صورت گرفت که اداره ترامپ دستور لغو مؤثر تحریم‌ها بر سوریه را صادر کرد. اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته با لغو تدریجی تحریم‌ها علیه دمشق موافقت کرده. قرار است مرحله چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان میان 10 تیم از تاریخ 18 جوزا در جمنازیوم کمیته فوتسال کابل آغاز شود. برای نخستین بار این مسابقات به گونه‌ای برگزار می شود که هر تیم یک بازی را در خانه خود و بازی دیگر را در خانه تیم رقیب انجام خواهد داد. هر روز به جز روزهای شنبه دو مسابقه برگزار می شود و این روند برای چندین روز ادامه خواهد داشت. و اینکه فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی، فیلمساز معترض ایرانی، برنده نخل طلای 78مین جشنواره فیلم کن شد. جایزه معتبر برای فیلمساز معترضی که بیش از 15 سال اجازه خروج از ایران را نداشت. روز شنبه کیت بلانشت بازیگر شناس این جایزه را به پناهی اهدا کرد و اوسار پس از اعلام نام او با تشویق استاده شدند و از او استقبال کردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان. یک مهاجر افغان میگوید:
حکومت پاکستان وضعیت و رفتار خیلی نادرست داشت. فامیل ما همانجا، حالا من نمیدانم که آیا آنها نیز برگشتند یا تا هنوز همانجا هم.
در این باره گفتگوی را نیز داریم با فعال حقوق مهاجران.
باید دولت پاکستان یک فرصت طولانی را در اختیار مهاجرین قرار بده. مهاجرین که 40-50 سال است در پاکستان زندگی کرده.
در این برنامه خواهید شنید که باشندگان کابل و ولایت افغانستان میگویند که با نزدیک شدن عید قربان قیمت مواشی افزایش یافته.
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می‌دهند که این کار باعث افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در داخل کشور شده است.
و از جهان، اوکراین برای سومین روز تبادله اسیران آمادگی می‌گیرد.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز 4 جوزای 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 می سال 2025 میلادی و شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گویند که نزدیک به 300 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند و به افغانستان بازگشتند. این وزارت در اعلامیه در شبکه اکس خود افزوده که بر اساس معلومات آمریت‌های سرحدی ولایت‌های کندهار و ننگرهار، این افراد با وجود داشتن اسناد در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شده بودند. شمار از این مهاجران نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه اسناد قانونی اقامت در این کشور را داشتند، بازداشت و در شرایط بسیار بدی در افغانستان به افغانستان بازگردانده شدند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
دومره راته پته ده چې د افغانستان او افغانستان کې د کونړ نم کونړ ولایت لیدل دي او نو راته خپل ځای پته لګیږي.
یکی از مهاجرین افغان است که پس از دروز توقیف به تازگی از زندان پاکستان آزاد شده و به افغانستان برگشته است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت در ایالت پنجاب این کشور بازداشت و بازگردانده شده است.
حکومت پاکستان وضعیت و رفتار خیلی نادرست داشت. کامیل ما همانجا. حالا من نمیدانم که آیا آنها نیز برگشتند یا تا هنوز همانجا هستند. ما در مورد کار، روزگار و زندگی خود خیلی نگران هستیم.
دولت خان، یکی دیگر از این مهاجرین افغان که نیز پس از رهایی از زندان پاکستان مستقیما به افغانستان بازگردانده شده، میگوید در راولپندی پاکستان بازداشت شده بود.
رفتار پلیس خیلی نادرست بود. اسناد هم داشتیم ولی با وجود آن ما را دستگیر کردند. حتی زنان و اطفال را هم دستگیر کردند. یک هفته را در زندان سپری کردیم و باز به افغانستان دیپورت شدیم. خانه و لوازم خانه همه چیز ما در آنجا مانده است.
این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی از آزادی 287 مهاجر افغان از زندان پاکستان و بازگشت آنها به کشور خبر می‌دهد. این وزارت روز شنبه 3 جوزا در شبکه اکس خود نوشته است که این مهاجرین که مدت 1 الی 10 روز را در زندان‌های پاکستان سپری نموده بودند، به تاریخ اول و دوم ماه جوزا به افغانستان برگشت داده شدند. در ادامه افزوده شده است که بر اساس معلومات آمریت‌های سرحدی کندهار و ننگرهار، این مهاجرین با وجود داشتن اسناد در مناطق مختلف پاکستان دستگیر شده بودند. این در حالی است که گروه بین‌المللی بحران یا ICG به تازگی از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. پاکستان در این اواخر پس از اعلام این کشور مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ACC پس از تاریخ اول اپریل 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اخیراً گفته که از اول اپریل تا 20 ماه می بیش از 200 هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که 38,700 تن آن به گونه اجباری اخراج گردیدند. این اداره همچنان افزوده است که در همین مدت به تعداد 33,800 تن در ایالت‌های پنجاب و بلوچستان این کشور بازداشت گردیدند.
سنا کوکر بود که گزارش میداد. ما بیشتر گفتگوی داشتم با مرتضی مطهری، فعال حقوق مهاجران، و در نخست از او پرسیدم که وضعیت مهاجرین افغان چقدر در کشورهای همسایه، خصوصا در پاکستان، نگران کننده است که میشنویم.
متاسفانه پلیس پاکستان تمام قوانین بین المللی را نقض میکنه. اونا مهاجرین را که بازداشت میکنه مورد آزار، اذیت، لاتوکوب، دشنام و همچون نخوازی پولی و مالی قرار میده. مهاجرین یک توسط پلیس پاکستان بازداشت میشه، اگه برای پلیس پاکستان رشوه پولی بده طبعا در مسیر را و یا از بردوگاه های پاکستان آزاد میشه که بسیار پول هنگفت را از مهاجرین دریافت میکنه. و از طرف دیگه مهاجرین در حین بازداشت پلیس پاکستان مورد لاتوکوب و دشنام قرار میگیره. و از همه کرده مهمتر متاسفانه مهاجرینی که از شهرهای پاکستان و یا از محل اقامتش بازداشت میشه، تمام مال و اموالش در محل کارش و یا در محل اقامتش باقی میمانه که ما در جای شاهد هستیم که مال و اموالش یا توسط پلیس پاکستان به مکانهای امنیتی پاکستان انتقال داده میشه و یا در جای شاهد هستیم که مال و اموال مهاجرین افغانستان توسط پاکستانی ها با غارت برده شده و چور و چپاول گردیده هست، که یکی از چالش های عمده مهاجرین است و هیچ نهاد در پیوند به این مسئله پاسخگو نیست که مهاجر بازداشت میشه باید مال اموالش محفوظ بمانه و یا در پاکستان و یا به افغانستان انتقال داده شده.
بسیار تشکر جناب استاد. پیش از این گزارش های منتشر شده بود که افغانستان آماده برگشت اجباری مهاجران را از پاکستان و ایران نداره، به خاطر از اینکه تقریبا در ماهای اخیر از ایران و پاکستان صدها هزار مهاجر به افغانستان برگشتن، با شرایط بد روبرو هستند. راه حل در چنین وضعیت چی هست؟
مهاجرانی که امروز از پاکستان به افغانستان میگرده برمیگرده با شرایط و مشکلات بسیار بدی روبرو است. یکی از اون مشکلات مشکل خانه و مسکن است که ما میبینیم با بازگشت مهاجرین خانه ها در کابل و در بزرگ شهرها چقدر کرایه ها افزایش پیدا کرده. خانه هایی که قبلا کرایش 1,000-2,000 افغانی بود حال به 6,000-7,000 افغانی رسیده. در کل نمی شرایط در داخل افغانستان وجود داره، باید طالبا زمینه رو مساعد بسازه، مهاجرینی که بازگشت میکنه با اونا هم کاری بکنه و سمه کرده. مهمتر نهادهای بین المللی اگر با مهاجرین در کشورهای میزبان هم کاری نمی کنه، حداقل در داخل افغانستان با مهاجرین هم کاری بکنه. که ما گزارش هایی را داریم مهاجرینی که از پاکستان برگشت میکنه، از ایران برگشت میکنه، حتی در کمپای که سوی طالبا در مرزها ایجاد شده دمی کمپا امکانات وجود نداره، آب و غذا برای مهاجرین رسیده نمیشه و سمه که اگر مهمتر موضوعات بهداشتی مراعات نمیشه و ده ها چالش ها رو در این کمپا داره. قبلا با مهاجرین همکاری میشه، در قلم کرای موتر مهاجرین برش میداد تا با ولایت ها سفر بکنه. امروز میبینیم که مو کرای هم برای مهاجر داده نمیشه و اگر مو کرای هم داده شد خب مهاجر نمیتونه با 1,000-2,000 افغانی زندگیش در داخل افغانستان ادامه بده. اگر شرایط در منوال در داخل افغانستان ادامه پیدا بکنه، نهادهای خارجی و نهادهای حقوق بشری با مهاجرین همکاری نکنه، طبعا وضعیت در داخل افغانستان بدتر میشه و همچون ما شاهد این وضعیت بدتر در کشورهای میزبان و کشورهای همسایه افغانستان هستیم.
گفتگوی را شنیدید با مرتضی مطهری، فعال حقوق مهاجران، و تا لحظات بعد مطلب را بشنوید از جهان.
Israel has many friends and allies. Human rights is the best. Human rights. Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امروز کیف خود را برای سومین روز تبادله گروهی زندانیان با مسکو آماده می کند. این در حالی است که زندانیان اوکراینی که در روسیه در بازداشت بودند با پوشیدن پرچم ملی کشورشان در میان اشک‌های شوق خانواده ها به وطن بازگشتند. اولینا یوزواک شوهرش یوری را در آغوش گرفته، مرد که تازه از اسارت بازگشته. او گفت که این بهترین روز زندگیش است. اولینا افزوده که 3 روز منتظر بازگشت همسرش بوده. الکساندر، یک از سربازان بازگشته، به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تا وقتی که به مرز نرسیده باورش نمیشد.
پاکه نی پویخت زدی توی на границу ты не веришь. Ты сидишь, ты знаешь, идешь на самолёте, тебя там везут.
Украина اعلام کرده که آماده است تمام زندانیان روس را به مسکو تحویل دهد، به شرطی که روسیه نیز هم از زندانیان اوکراینی را آزاد کند. با گفته آنها توافق برای تبادله 1,000 در برابر 1,000 در جریان است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تاریخ 24 می اعلام کرد که همان روز 307 نفر دیگر از شهروندان اوکراینی آزاد و به کشورشان بازگشتند. این آزادی ها پس از آغاز دور نخست تبادله در 23 می انجام شده که برخی از آزاد شدگان از سال 2022 در اسارت بودند. زلنسکی در پیام تلگرامی خود نوشته که تنها دو روز مجمع 697 نفر آزاد شدند و این توافق با میانجیگری ترکیه انجام شده. او افزوده که از این میان 273 نفر در منطقه دونتس اسیر شده بودند که بیشترشان در سال 2022 دستگیر شده بودند. دیگران نیز در مناطق خرسون، زاپورژیا، خارکیف و لوهانسک بازداشت شده بودند. زلنسکی گفته که امروز سومین مرحله خواهد بود. پیتر یتنسکو، سخنگوی مرکز رسیدگی به اسیران جنگی اوکراین، بر رسانه ها گفته که کیف همیشه آماده است تا تمام روزهای بازداشت شده را آزاد کند و همه اوکراینی ها در بند مسکو را به کشور بازگرداند. به گفته پیتر، تمام زندانیان آزاد شده امیدوارند، گرچه بسیاری از آنها ضعیف و کم غذا ماندند. در مسکو، وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که 307 زندانی روس به کشور بازگشتند. در بیانیه آمده است که نظامیان در حال حاضر در بلاروس تحت درمان صحی قرار دارند. همزمان با استقبال خانواده ها از عزیزانشان در اوکراین، این کشور هدف دو حمله هوایی گسترده روسیه به کیف و دیگر شهرها قرار گرفت. تبادله 1000 زندانی از هر طرف بزرگترین مبادله است که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه صورت گرفته. با این حال، تبادله های پیشین تاکنون پیشرفت ملموس در جهت پایان جنگ منجر نشده.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از باشندگان کابل و ولایات دیگر افغانستان از حکومت طالبان میخواهند تا از افزایش قیمت مواشی در آستانه عید قربان جلوگیری کنند. آنها میگویند که هر سال در نزدیک عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیر افزایش می‌یابد. در همین حال، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در ولایت کندهار اعلام کرده که موفق شده از قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان جلوگیری کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از باشندگان کندهار آغاز می‌شود.
شیدی پسونه پا کندهار کسا گرانسی ویدی در لوی اختر پر رسید و لسر.
محمد شاه یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او می گوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شاه مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شوه میانه پسونه تقریبا پر نظر افغانی و لظر افغانی.
پیش از این قیمت گوسفندان متوسط 9 الی 10 هزار بود، اما حالا گرانتر شدند و تقریبا 12 الی 16 و حتی به 18 هزار افغانی رسیده است. هرچی به روزهای عید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق آن جلوگیری شود، چون با کمبود مواشی مواجه می شویم و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
در حالی که کمتر از 2 هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی می کنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیاری از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم می مانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال، تازه در ولایت کندهار ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه 2 جوزا در وبسایت خود به نقل از محمد حنیف حقمل، سخنگوی این ریاست، نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 می رسید از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش‌های از قاچاق مواشی از افغانستان به ایران منتشر شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان صادرات قانونی مواشی به بیرون را ممنوع کرده است. گفتنی است که حوادث طبیعی از جمله خشکسالی‌های متوالی و سیلاب‌ها در کنار سایر بخش‌ها به بخش مالداری افغانستان آسیب شدید وارد کرده و بسیاری از مالداران مواشی خود را از دست دادند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. برخی از مردم می‌گویند این وضعیت از قبل باعث کاهش شمار مواشی در کشور شده و قیمت‌ها را بالا برده است، اما اگر از قاچاق حیوانات به کشورهای همسایه جلوگیری نشود، قیمت‌ها بیش از این افزایش خواهد یافت.
در واکنش به گزارش تازه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از ده ها مورد ازدواج اجباری و خشونت خانوادگی علیه زنان، شمار از فعالان حقوق زن میگویند که اگر طالبان واقعا ادعای تامین حقوق زنان را دارند، باید دروازه های آموزش و کار را برای آنان باز کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان نزدیک به 4 سال گذشته با وضع محدودیت های شدید بر زنان باعث شدند که زنان با مشکلات بیشتر مواجه شوند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در پی از حالات اخیر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، شمار از فعالان حقوق زن در واکنش به آن میگویند که اگر حکومت طالبان واقعا به تامین حقوق زنان افغان متعهد است، باید اول فرصت آموزش و کار را برای آنان فراهم سازد و محدودیت های فعلی را بردارد. آنان همچنان میگویند که در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان نشان دادند که هیچ تغییری در عملکردشان در خصوص تامین حقوق زنان نیاورده و روز به روز محدودیت ها را بر آنان افزایش دادند. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، با رادیو آزادی گفت:
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد هستند، باید اول حق تحصیل و کار و آزادی عمل را به زنان بدن و اونها را اجازه بدن که در مشارکت سیاسی سهم داشته باشند. زنان آزادانه در جامعه گشت و گذار کنند. پس تا زمانی که این حقوق اساسی و انسانی زنان و دختران به آنها داده نشود، هر گونه ادعایی از سمت طالبان مبنی بر حقوق، رعایت حقوق زنان و حمایت حقوق زنان دروغی بیش نیست.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز جمعه 2 جوزا با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که در ماه ثور سال جاری از 38 مورد نکاح اجباری جلوگیری شده و 40 زن هم از خشونت‌های خانوادگی نجات داده شدند. او در ادامه گفته که حق میراث برای 24 زن و حق مهر را برای 22 زن گرفته و به آنان سپرده شده است. با این حال او درباره چگونگی جلوگیری از این موارد و روش‌های حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی توضیح نداده است. اما فعالان حقوق زن به این باورند که بدون دسترسی زنان به کار و تحصیل، این نوع گزارش‌های حکومت طالبان تلاش برای فریب افکار عمومی است. رایلا تلاش، فعال حقوق زن، مدعی است که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و ازدواج‌های اجباری و زیر سن را رواج دادند. او به رادیو آزادی گفت:
در حالی که خود طالبان هر کدامشان دومین، سومین و چهارمین ازدواجشان را با دختران خردسن کردن، ازدواج‌های اجباری، اگر شما اقدر حامی حقوق برابری انسان‌ها، حقوق بشر و حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی بودین، پس این 4 سال خشونت‌ها و جنایات را که شما انجام دادین برای چی بوده؟ بنابراین ادعای وزارت امر بالمعروفشان مطلقاً دروغ و مطلقاً یک ادعای غیر منطقی و یک ادعای مسخره آمیز است.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ملای بطلا آخوند رهبر طالبان با صدور فرمان از اعضای حکومتش خواست که از ازدواج‌های دوم و سوم خودداری کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها، شمار از اعضای مربوط به طالبان متهم به ازدواج‌های دوم و سومند که ادعا می‌شود بیشتر آن در بدل پرداخت پول هنگفت یا به گونه اجباری انجام می‌شود. نزدیک به 1 ماه پیش در 28 اپریل اعضای خانواده یک دختر 20 ساله به نام آبده در ولایت غور مدعی شدند که او برای فرار از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان خود را آتش زد. با گفته آنان، این رویداد در ولسوالی تیواره این ولایت پس از آن رخ داد که گروهی از افراد طالبان به خانه او هجوم بردند و قصد داشتند آبده را با زور با خود ببرند. زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداد، اما در گذشته مورد مشابه را تکذیب کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در حال ادعای تامین حقوق زنان را مطرح کرده است که بر اساس معلومات سازمان های بین المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 حدود 2.2 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و صدها هزار زن را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده و همچنان مشارکت زنان در بیرون از خانه را محدود ساخته است. بانک حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان طالبان را به سیاست‌های ضد زنان متهم کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. با این گزارش برنامه خبری ما به پایان می رسد. شماری از دختران که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند می گویند که به تجارت آنلاین رو آوردند. آنان می گویند که از این طریق برای تعداد دیگر از دختران و زنان نیز زمینه کار را فراهم کرده، اما به گفته خودشان در این مسیر مشکلات زیاد وجود دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دختران شروع می شود.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانع شوه اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورآلات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس نه تنها خود را مشغول کرده، بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا، و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. به مخاطر باز فعلا املای من چندین دختر دگام کار میکنن که تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. هر وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورآلات فعالیت میکند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری میکنند.
مشخصا در افغانی گند کمیسون گند و دسکالون او
دخترانی که با من کار میکنند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به خیاطی رو آوردند و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین خیاطی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بنی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبروست. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان، و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/2003 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانع مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان به آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمیتوانند برای تجارت سرمایه گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعیند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت های گسترده بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند. دختران مصاحبه شده در این گزارش از حکومت طالبان میخواهند که همه محدودیت های اعمال شده از جمله محدودیت بر تحصیل و کار را بردارد.